أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
رحمة الله على أعداه مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بحثمون در رابطه با علوم انسانی طبیعتگرا و فطرتگرا بود. یه چند صفحه رو از کتاب بسیار ارزنده انسانشناسی نوشته از ذات الله حائری شیرازی براتون انتخاب کردم درباره همین علوم انسانی طبیعتگرا و ضعف‌هایی که این علوم انسانی طبیعتگرا داره. جلسه گذشته اگر خاطر شریفتون باشه این نکته رو باز از همین کتاب براتون یه نکته رو خوندم و اون هستش که در علوم انسانی طبیعتگرا ما واقعیت گرایی نداریم، یعنی واقعیت و حقیقت انسان مورد توجه قرار نمیگیره. قسمت اعظم وجود انسان یعنی مسئله فطرت او و حیات ابدی او یعنی حیات پس از مرگ او تا بی نهایت مورد غفلت قرار میگیره. برای این واقع با دید واقع بینانه در علوم انسانی طبیعتگرا قلم زده نمیشه. فقط علوم انسانی فطرتگرا هستش که واقعیت گراست و حقیقت گرا هستش. توجه به این داره و توضیح دادیم که ما رشته های مختلف علوم انسانی رو از انسانشناسی های مختلف میگیریم در دو شاخه فطرتگرا و طبیعتگرا. یعنی علوم انسانی طبیعتگرا با معرفی که از انسان دارن علوم انسانی خاص خودشون دارن، انسان شناسی، جامعه شناسی، سیاست، مدیریت، اقتصاد و تا آخر. و همچنین علوم انسانی فطرتگرا به خاطر انسان مطالعه‌ای که روی انسان داره، نوع نگاهی که روی انسان داره، جامعه شناسی ویژه خودش رو معرفی میکنه، سیاست ویژه خودش رو معرفی میکنه، مدیریت و اقتصاد و برنامه های دیگه و علوم دیگه، تعلیم و تربیت، تعلیم و تعلم، هنر ویژه خودش رو معرفی میکنه. ایشون میفرماید که بحثی که ایشون الان داره میخواد بگه که علوم انسانی طبیعتگرا قادر نیستن انسان رو توجیه درستی بکنن، توجیه درستی نمیتونن بکنن. جامعه شناسی واقع گرایانه صفحه 185 قضایای علوم انسانی را به نیکویی واکاوی میکند. جامعه شناسی واقع گرایانه یعنی چی؟ یعنی جامعه شناسی فطرت مدار. قول تعالی فاستخف قومه و اطاعوه انهم کانوا قوما فاسقین، سوره زخرف آیه 54. خداوند در ماجرای فرعون میفرماید که فرعون قوم خود را خار کرد، قوم خاری را پذیرفتند و مطیع فرعون شدند. قوم فرعون مردم فاسقی بودند. این آیه انسان‌ها را به دو دسته تقسیم کرده است، انسان‌های فاسق و انسان‌های سالم. انهم کانوا قوما فاسقین، این آیه شریفه. یکی اول فاستخف کی؟ فرعون. خار کرد فرعون قوم خودش رو، فعطاوه یعنی زد تو سرشون، تحقیرشون کرد. اونا روحیه چی پیدا کردن در اثر این تحقیر رو تو سری خوردن؟ روحیه اطاعت پیدا کردن. خوب دقت بکنید که از کجا داره میاد، چون بعدا که میخوام تفسیر کنیم با علوم انسانی فطرتگرا تمام فرقاتون همینجا در میاد. انهم کانوا قوما فاسقین، این مردمی که اینجوری تو سری خور شدن، تحقیر شدن و روحیه اطاعت از فرعون درشون ایجاد شد به خاطر اینکه قوم فاسقی بودن. حالش اینجوری ادامه میده، انسان سازشکار فاسق است زیرا به ندای فطرت خود گوش فرا نداده و از اطاعت فطرت خارج شده، پس فاسق است. فسق رو خلاص معنیشو کردیم قبلا تو 40-50 جلسه پیش، شاید مفصل صحبت کنیم در این رابطه. برای روشن شدن مفهوم واژه فاسق در قرآن باید به این آیه نگریست که باز قرآن از ملکت شدول آدم فسق جدو الا ابلیس کانم در جن ففسق ان امر ربه. موهی ملکه دستور دادیم که سجده کنم به آدم، همه سجده کردن مگر ابلیس که فسق عن امر ربه. فسق یعنی چی شد؟ خارج شد. اگه یادتون باشه معنای فسق رو هم قبلا توضیح دادیم، همه سجده کردن به جز ابلیس که از امر خدا سر باز زد و فاسق شد. فسق اگر خاطرتون باشه به این معنی توضیح دادیم که هر چیزی که از روال طبیعی خودش خارج بشه، عرب این لفظ فسق رو استعمال میکنه، میگن فاسق شده، نه حالت طبیعی شده، خارج شده. حالت طبیعی انسان، طبیعی یعنی همون حالت فطری انسان، این هستش که فطرت حکومت کنه بر طبیعت او. و به محض که طبیعت حاکم میشه بر فطرت، بُعد حیوانی حاکم میشه بر بُعد انسانی، انسان از صراط مستقیم چی میشه؟ خارج میشه. فسق عن الصراط المستقیم، خارج میشه از صراط مستقیم. حالا ایشون میفرماید که چرا انسان سازشکار فاسقه؟ برای اینکه به ندای خود فطرت خودش گوش نمیده. ندای فطرت این نیست که وقتی تو سری خورده چی بشی؟ مطیع بشی. فطرت اینو قبول نمیکنه. فطرت انسان را به رویارویی با استخفاف میخواند. چرا؟ چرا فطرت نمیپذیره که خار باشه تو سرش بزنن؟ برای اینکه فطرت میدونه که نفخه الهیست دیگه، از خدا گرفته شده. یعنی در حالت اولیه خودش چی است؟ در حالت اولیه خودش قدرتمندترین، بزرگترین، کاملترین و شبیهترین موجود به خدا و تبارک و تعالی هستش. ما از اون هستیم. برای همین انسان در نهاد خودش یک همچون موجود برجسته و بزرگی هستش و دائما هم میخواد خودش رو به کجا برسونه؟ به اون حالت قدرتمند اولیه خودش برسونه. محبوبش هم که در توحید، سوره توحید خیلی ازش یاد میکنیم، صمدیه. اسم صمد بیجا که انتخاب نشده که، نعوذ بالله. قل هو الله احد الله الصمد. چه معشوقت یکیه؟ اون معشوقت که یکی هست چیه؟ که الله هست و معشوق تو یکیست، اون معشوق تو صمد است. درسته؟ برابر این تو اساسا اگر بخوای به معشوق خودت برسی باید طریق صمدیت رو طی بکنی. طریق چی؟ صمدیت یعنی بی‌نیازی. انسان دائما تلاش میکنه که به این برسه. شما الان واسه این سر کاری سر حواتون از صبح تا شب تلاش میکنید برای اینکه هی میخواهید خودتون رو به خدا برسونید. یعنی چی میخواهید خودتون رو به خدا برسونید؟ یعنی میخواهید هی به وسیله کار بی نیاز کنید خودتون رو از محتاج بودن و وابسته بودن. هی دوست دارید به یه جای برسونید خودتون رو که این سطح نیازتون چی بشه؟ کم بشه. تو همه مظاهر فعالیت انسان، انسان دائما میخواد خودش رو به صمدیت برسونه. حتی طاغوت ها میخوان اینجوری برسن دیگه. خود فرعون و هر کس دیگه میخواد خودش اینجوری برسونه. اما بعضی مسیر صمدیت رو در حیوانیت و در کمالات حیوانی پیش میگیرن، بعضی در انسانیت پیش میگیرن، میرن جلو تا در این مقام قدرت برسن. پس این فطرت انسان را به رویارویی با استخفاف میخواهد، برای اینکه اساسا فطرت انسان چیزی به نام تحقیر رو قبول نمیکنه. فطرت فقط چیزهایی که بزرگ هستن بزرگ میشماره حقیقتا، و چیزهایی که قابل احترام هستن براشون احترام قائل هستش. اگر کوچکی میکنه در مقابل چیزی بزرگتر از خودش کوچکی میکنه. هیچ جا ما نداریم یه مؤمن و یا یک انسان فطرت مدار کوچیک بشه. اساسا برای همین فرمود ولله العزت و ولرسوله وللمؤمنین. عزت، عزت یعنی نفوذ ناپذیری، یعنی تحقیر نشدن، یعنی خار نشدن، مخصوص خدا و رسولش و مؤمنین هستش. در روایت داره مؤمن اختیار هر چیزی رو داره در بالد خودش به جز عزت رو. باید عزیز بمونه. مؤمن حق نداره خودش رو تو هیچ کاری ذلیل، برای همین ما حق ذلت نداره. سید الشهدا علیه السلام فرمود الا ادعی ابن ادعی قد رکزنی بین الاثنین بین السله و الذله و حیات من الذله. حیحات به نزل ما اهل ذلت. فطرت اینجوریست، فطرت حاضر نمیشه تحقیرش بکنن. همیشه سرش بلنده، سینش جلوست، همیشه عزیزه، تحقیر پذیر نیست فطرت. این غیر از غروره ها قد میکنی؟ غیر از غروره. شما ناخوی مؤمنی در مقابل همدیگه تی هستن؟ روحما و بینه هم و شدا و الکفار محکم در مقابل کفار، اما روحما و بینه هم. وقتی توضیحشون میده میفهمد اعزتن علی الکافرین ازلتن علی المؤمنین. یعنی خصوصیت مؤمنین هست که در مقابل مؤمنین دیگه ذلیل هستن. ذلیل هستن یعنی چی؟ به معنی خار نیستا، یعنی چی؟ متواضع هستن. این خصوصیت مؤمنین هستش. ازلتن علی المؤمنین ازلتن علی الکافرین. در همون آیه که درباره ایرانی ها هستش، آیه که در مورد ایرانی ها توضیح دادیم که ایرانی ها پیامبر آیه که میفرماید قومی رو خواهند به آینده دور خداوند قومی رو خواهد آورد که چنین و چنان هستن، این آیه در مورد ایرانی هاست. بعد یکی از خصوصیات رو میفرماید اینا چی هستن؟ اینها عزیزن در مقابل، اول میگه ذلیل هستن، ازلتن علی الاذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین. اینها در مقابل مؤمنین ذلیل هستن و در مقابل کفار چی هستن؟ عزیز هستن، به کسی باج نمیدن. اینکه تو خودشون اینجوری هستن یا در مقابل پدر و مادر فهمو چیه؟ وقف الله ما جناح الذل، با ذلت توش هستش. میخوام اینا بگم که میگه کسی برداشت منفی نکنه، بگه اگه فطرت نداری این است، چرا خداوند میفرماد که اینا در مقابل مؤمنین ذلیلن؟ یا بال ذلت رو در زیر پای پدر مادرت بگستن، در مقابل پدر مادرت با ذلت بر خود کن، یا در مقابل استادت ذلیل باش. چجوری باش؟ قم عن مجلسک لمعلمک و ابیک، به احترام معلم و پدر از مجلست بلند شو، از جایی که نشستی. ما این ذلت ها رو داریم در مقابل فرمانده، در مقابل رهبر، ها؟ اما اینا هیچ کدوم در رابطه با شخص خاص نیست. حاجی فرمودید اگه ما در مقابل مؤمن ذلیل هستیم، در مقابل استاد ذلیل هستیم، در مقابل والدین ذلیل هستیم، این ذلت در مقابل فرمان خداست. فطرت قبول شده که قدرت موافق خودش داره به نام خداوند، مخلوق اوست و برای این ذلیل هست در مقابل این. با خود شخص کاری نداره. این شخص یک مقامی رو احراز کرده که این مقام از طرف خدا مقام مهم نیست و خداوند دستور داده که نسبت به این جایگاه شما چکار کن؟ تواضع کن، کوچکی کن. در قرنشبه مومن کجا ذلیل هستش؟ هیچ. تو روابط اقتصادی میگه ذلت به خرج ندید. ما اقبح بالمؤمن ان تكون له رغبه تذله. چقدر زشت است که مؤمن توش تمایلاتی باشه که به خاطر اون تمایلات ذلیل کنه خودشو، کوچیک کنه خودشو، خار کنه خودشو. ها خوب نیستش؟ آقای غریبی برای من تعریف کرد دیروز نکته رو که بعضیا توی این ادارات، توی این چه ها، برای اینکه مثلا یه ماشین بهشون بدن صاحب کار، یه دونه موبایل دستشون بدن، باید برن خودشونو چیکار کنن؟ هزار دفعه ذلیل کنن که مثلا یه تلفن همراه دست اینا بدن، یه ماشین دستشون بدن، یه امتیازی بگیرن. بدبخت میکنه خودش رو، به ذلت میندازه خودش رو. و چیزای دیگه، میل ها، شکم پرستی ها، خیلی چیزای دیگه افراد توشون باعث ذلتشون میشه. این خوب نیست. شکم پرستی، شما غذا ساده بخوری بهتر از نصیب پاشو بری قرض بگیری که امشب حتما خونتون چی داشته باشی. عادت دادی خودتو مثلا غذای اونجوری بخوری، حالا یه موقعی نشستی بعد بیفتی به گدایی این ور اون ور که مثلا، نه خوب نیست. پس مؤمن اساسا اختیار عزت ذلت، عزت و ذلت خودش رو نداره. مؤمن از اون جهت که مؤمن است، خداوند اجازه نداده هیچ وقت خودش چیکار کنه، ذلیل کنه. حق نداده خدا به ما که هیچ جا خدا رو کوچیک کنه و ذلیل بکنه. بعد این جمله رو خواستم توضیح بدم که فطرت انسان رو به رویاروی با استخفاف میخواند، با پس شدن، تحقیر شدن، خار شدن. آدم فطرت گرا به هیچ کس اجازه نمیده تحقیرش بکنه، اما طبیعت گرا از فرمان فطرت سر باز میزند. پس اگر انسان به دو دسته تقسیم میشود، فطرت گرا و طبیعت گرا، دانش جامعه شناسی که به جز غریزه و طبیعت نهادی را، جامعه شناسی فطرت طبیعت گرا رو داره میگه، جامعه شناسی که روی دانشگاه شما میبینید، نهادی را در انسان، دانش جامعه شناسی که به جز غریزه و طبیعت نهادی را در انسان به رسمیت نمیشناسد، جامعه شناسی علمی نیست. هرچند که به اصطلاح آن را علم جامعه شناسی گویند، در حقیقت نوعی جامعه شناسی خرافی ضد علمی و غیر منطقی است. چرا؟ روانشناسیش هم همینطور، مدیریتش هم همینطور، اقتصادش هم همینطور. به خاطر چی؟ برای که اساساً اون قسمت اعظم شخصیت انسان که انسان به واسطه اون معنای انسان رو پیدا میکنه در نظر نمیگیرن دیگه. یعنی ما تو جامعه شناسی که الان داره از غرب میاد، روانشناسی، مدیریت، اقتصاد، هر چی که داره میاد، از طبیعت گراها داره میاد، دانشگاه های طبیعت گرا، تمام اون انسان معادل چی است؟ انسان مساوی حیوان معنی میشه. یه حیوانی که شهوت داره، غضب داره، با اون کمالاتی که قبلا توضیح دادم، به خاطر شهوتش مجبور به جنس مخالف گرایش پیدا کنه، ازدواج کنه، تشکیل خانواده بده، به خاطر اینکه خانواده دار هست عاطفه پیدا میکنه، به خاطر اینکه این حالتو داره تلاش در جهت رفاه اقتصادی خانواده میکنه، در بعد روحیه همیاری و خدمت به خانواده، دفاع از حریم شخصی خودش، به خاطر اینکه غضب داره از حریم شخصی خودش دفاع میکنه، از حریم خانواده و همنوع دفاع میکنه، به خاطر اینکه عاطفه داره از حریم غیر همنوع دفاع میکنه، روحیه خدمت به همنوع، غیر همنوع داره، در اجتماعات شرکت میکنه، مدارج اجتماعی رو طی میکنه، با لیاقتی که کسب میکنه تلاشایی که میکنه. این همش جزء چی بود؟ کمالات حیوانات بود، کمالات انسانی که داشتم. تو همه حیوانات مسائلی که گفتم دارن. برابر این تعریفی که تو جامعه شناسی ما داریم میبینیم و روانشناسی و خیلی چیزهای دیگه، همین تعریف بیشتر نیستش. جامعه شناسی علمی و واقع گرایانه نوعی جامعه شناسی است که انسان کنش و کنشهای متقابل انسان را چنان که هست واکاوی میکنه، یعنی حقیقت رو میبینه، تمام انسان را، از تولد تا مرگ، از مرگ تا کجا؟ بی نهایت، تا بی نهایت رو نگاه میکنه، همه را با هم در نظر میگیره، بعد بر اساس اون یه جامعه شناسی چه؟ تنظیم میکنه. واقعیت این است که انسان ها یک دست نیستند. چگونه میتوان قانون یکسان برای پیش بینی همه پدیده های اجتماعی کشف کرد؟ چگونه میتوان گفت که فشار و اختناق بر همه انسان ها به شورش آنها و یا فرو نشاندن شورش ها میانجامد؟ نمیتونیم بگیم. بعضی وقتا به مردم که فشار بیاری فشار عامل چی میشه؟ انفجار. گاهی وقتا وقتی فشار بهشون میاری کاملا تو سری خور هستن و مطیع بار میان، مطیع هیچی هم نمیگن، به منزی فشار عروشون برداری چیز میشن، شورش میکنن. بعد تا وقتی شمشیر بالا سرشون هست آدم های مطیع هست، حرف گوش کن هستن. میخواد بگه نمیشه گفتش که راحت فرمول بندی که توی قضايا آنچه از آیه مورد نظر برداشت میشود این است که فرعون طبیعت گرا که به عنوان اذهب الی فرعون انه تقا، سوره طه 24 میگه که موسی برو به سمت فرعون، فرعون چیکار کرده؟ تقا یعنی طغیان کرده. گفتیم طاغوت یعنی چی؟ یعنی کسی که طبیعتش علیه فطرت طغیان کرده، بود حیوانی او علیه انسانیت او طغیان کرده، و بعد از این طغیان خیال حکومت بر بقیه رو هم به سر زده. این حکومت چی هستش؟ طاغوتی هستش. و انه کان عالیا من المسرفین، سوره دخان آیه 31، که این از کسایی هستش که علو کرده. این اراده چی داره؟ برتری بر سایر مردم داره، میخواد سوار همه بشه. چون گفت انا ربکم اعلا، من پروردگار به صراح علای شما هستم و چنین و چنان. فتبعوا امر فرعون و ما امر فرعون برشید، سوره هود آیه 97. تبعیت کردن امر فرعون رو، ولی امر فرعون چیه؟ رشدی درش نبود. میگه که فرعون طبیعت گرایی که این عناوین داره با قومی فاسق روبرو بوده، قوم خودش. فاسق یعنی چی؟ یعنی اونا همه چی بودن؟ طبیعت مدار بودن. چون خود قوم طبیعت گرا بودن، فشار بر آنها موجب آرامش، سرکوب و پایان یافتن شورش ها شده است. خوب دقت کنید فرمول چجوری داره در میاد. حاکم طبیعت مدار، مردم طبیعت مدار، طاغوت، عالی یعنی چی؟ علو کننده، خیال برتری داره، برتری جو و سلطه جو. تو سر طبیعت گرا بزنی آروم میشن همشون، یه جامعه یه دست آروم مطیع رو دارن. زبان طبیعت گرا با طبیعت گرا، این سوالی هم که آقای غریبی از ما کرد، من اون موقع توضیح دادم، اینجا هم ایشون اینجوری میفرماد. زبان طبیعت گرا با طبیعت گرا، زبان زور، تهدید، دشنام، سرزنش و تحقیر است. این چی هستش؟ زبانش هستش. شما الان تا کشور مختلف نگاه کنید همینه. تو حتی تو زبان دیپلماتیک هم که با هم دارن دارن چیکار میکنن؟ شاخشونه میکشن. مثلا پیمانهای نظامی رو شما نگاه بکنید، ناتو قدیم برشو بود زمان شوروی که بلوک شرق بود، الان پیمانهای استارت، مسئله خلع سلاح شیمیایی، حذف سلاح شیمیایی، خلع سلاح هسته‌ای و چه و چه و چه، همه زبانهاش زبان زوره. کی زورش بیشتر هستش؟ حتی اگه صحبتی از صلح میشه، توجه به این نکته هست در قوانین صلح که اونی که زورش بیشتر هست، مثلا پیمان صلح افغانستان، طالبان و گروه های دیگه وقتی میشینن که میگن بابا این 90% این کشور گرفته طالبان، زور زیاد بوده، شما باید چیکارش کنید؟ به رسمیت بپذیریدش. زوره. اما عربستان، پاکستان و آمریکا، اسرائیل هم همینطور، به رسمیت شناختن طالبان رو، کار ندارن که اینها مشروع هستن یا مشروع نیستن، همین که اینا زور دارن و تونستن غلبه کنن به اونها، به مردم کافی هستش. زبان طبیعت گرفت تمام دنیا، نظام دیپلماتیک زبان همین ها هستش، تهدید، دشنام، سرزنش و تحقیر است. طبیعت گرا با فطرت گرایان اگر به کلمه اگر به نظرم جا مونده باشه، اگر طبیعت گرا با فطرت گرایانی برخورد کنند که در فطرت گرایی استوارند، نمی دقت کنید، چون فطرت گرایی اولیه که انسان متدین میشه، مؤمن میشه، اینجوری است که حتما با این حالت ایمانی و معنوی و اینها حال و جربوزه مبارزه با طبیعت گراها رو داشته باشه. نه، میتونه جا بزنه. به محضی که میاد به سمت مسائل معنوی و مسائل دینی ها یه پخش بکنن در میره. علتش هم تو چند جلسه پیش گفتم چون کسایی که میان به سمت دین، به سمت ایمان، دو گروه هستن. اگه شما تو تمام تاریخ نگاه بکنید، همیشه مؤمنانی بریدن و بعد رفتن طبیعت گرا شدن، خیانت کردن به جبهه فطرت گراها، چه قبل از اینکه مؤمن بشن کافر نبودن، یعنی کفر به طاغوت نداشتن. انسان اگر قبل از ایمان کفر به طاغوت پیدا بکنه، یعنی قبول کنه که راه خودش حقه، غیر از اونم هیچ کس حرف حقی نداره، بعدن که راه خودش میره، تو راه خودش هست، راه خودش محکم میره. اما مؤمنینی که هم اول اومدن مؤمن شدن بدون اینکه به دیگران، به قدرت‌های دیگه، به مستشبری، به طرز تفکرها و اندیشه‌های دیگه کافر شده باشن و تو گمانشون باشه شاید اونها هم موقعی حرفای مثلا حق و راستی داشته باشن، اینا معمولا چی شدن؟ برگشتن و بریدن اینا. این که میگه فطرت گرای استوار یعنی فطرت گرایی که دیگه فهمیده فطرت راهش هستش، دیگه از اینجا بیرون نمیره. پاکار صرف وایساده، قبول کرد و صرف وایساده. اگر فطرت طبیعت گرا با فطرت گرایی برخورد کنند که در فطرت گرایی استوارند و با آنها استخفاف و بی‌اعتنایی کنند، بخواد با فطرت گراها این کار بکنه، حتی فطرت گرایان دیگر به بهای از دست دادن جان نیز در برابر او میستند. یعنی اساسا فطرت گراها زبان زور سرشون نمیتونه بهشون زور بگه به فطرت گرا. و همه حدیث داریم که اگه کسی بودن مالشو دزدیده رفت مالشو نجات بده و کشتنش، شهید از دنیا رفته، شهید از دنیا رفته. فطرت گرا اصلا زور قبول نمیکنه به هیچ وجه، زیر بار زور نمیده. یه وقت از 5 میلیارد تومان بیشتر از این دنیا ثروت داره، میده در راه خدا آزادانه میده، اما یه وقت قدرش کسی بخواد زوری بخوره زبان زور اصلا قبول نمیکنه کسی بخواد به زور بگه هیچ. زیرا زبان پذیرفتنی برای فطرت گرایان زبان استخفاف و تحقیر نیست و تا تحقیر وجود دارد مقابله میکنه. یعنی فطرت گرا کارش این است هر کس بخواد زور بگه تحقیر بکنه وایمس. فطرت گرا دائما با طاغوت میجنگه، یعنی اصلا نمیتونه قبول کنه کسی زور. امام شما نگاه کنید سلام الله تعالی علیه، ببین چه جوری مثلا تو اون زمان با شاه درگیر میشه، شاخشون میشکنه، تحقیرش میکنه شاه رو، از روشایی که قرآن میگه استفاده میکنه، اول نصیحتش میکنه، زبان نرم چه 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 چه، وقتی قبول نمیکنن اویدا رو نامه، چند تا نامه داریم شما بخونید این صحیفه نور رو، نصیحت میکنه ولی وقتی قبول نمیکنن شفا میشه، یه من قلب خود را برای سرنیزه های شما آماده کردم اما برای زورگویی های شما هرگز. این کار فطرت گرا هستش، من اصلا نمیتونه قبول کنم. به هر حال شما این وقتی موج فطرت گرایی بعد از انقلاب اسلامی در مردم زیاد میشه، استکبار درست نمیتونه ارزیابی بکنه. حالا بعدا میرسیم که چقدر ضعیف هستن در ارزیابی. فکر میکنن که مثلا با یه حمله مثلا با قائل کردستان ریشه رو میکنن. مردم هر چی نه فشار آوردن جوونا بیشتر رفتن کردستان پاکار باشدن. گروه گروه سر این بچه‌ها رو می‌بریدن ولی کم نمی‌شد ازشون. خون اینا هی خون درست می‌کرد، هی مبارز درست می‌کرد، اینا می‌رفتن اونجا تا چیزی که اصلا کسی فکرش نمی‌کرد اتفاق افتاد، اون استش کردستان آزاد شد و افتاد دست فساد گرا. بومیای اونجا کسای عنایت اون خبیثاشون چی فکر می‌کرد اینا رو بشه از بین برد و از عراق هم یه سر تغذیه میشدن. بعدم جنگو تحمیل کردن تو واقعه کردستان، همون که ما سرگرم کردستان بودن دیدن نمیتونن، همه دارن میرن سه سن پاکار واسه هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد، عراق حمله کرد. گفتن میتونید با این تشخیصشون پیش بینیشون سه روزه بوده، سه روز حمله میکنیم تمام دیگه کاری را دادن که نشد. هی هر چی فشار آوردن مقاومت فطرت گرا شد بیشتر شد، هی قوی تر شدن. 8 سال عراق که شوخی است، هر کس بگه تعارف است، 8 سال 16-17 تا کشور از مرز عراق فشار آوردن به ما، از مجامع بین المللی فشار بود که بتونن ملت رو ببرونن. آمریکا اومد شد، دو تا ابر قدرت، قدرت‌های بزرگ دیگه اومدن، دلارای نفتی شیخ نشینای احمق خلیج فارس، چی 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 همه اومدن نتونستن. بس اینجا همه رو رو بردن، صرف پاشتن پاکار رو همه رو کم کردن. صدا میشه بهش زور گفت، یعنی فطرت گرا اینجوری است. وقتی تو فطرت گرا تثبیت میشه آروم زندگیشو میکنه. صحنه های قشنگی بود زمان جنگ، من وقتی میدیدم مثلا میدم یکی مثلا نشسته این بچه بسیجی ها مثلا کار کفاشی میکرد، حالت قبلی داره مثلا تو شبای عملیات نگاه میکردم بسیجی رو کفاشی میکرد، یکی صافکار بود، یکی تراشکار بود، یکی بنا بود، یکی مثلا مهندس بود، یکی شهردار بود، یکی پزشک بود، یکی محصل بود. اینا تو حالت طبیعی که نگاهشون میکنه تو روز تو مغازه های خودشون دارن زندگی طبیعی رو انجام میدن، چی فکر میکنه اینا هر کدومشون یه لشکرن وقتی دست به اسلحه ببرن کسی دیگه نمیتونه جلوشون رو بگیره. عراق هم اینجوری حساب کرده بود، گفت مردم که من مشغولم، پاس دارم که 0 کیلومتر بلد نیستن کار نظامی کنن، ارتش هم که اصلا دیگه پاشیده، نیروهای متقاعدشون رفتن، اصلا هم که ندارن، سه چندایی ندارن که، 3 روز تمومه. ببینید چی شد. حالا شما عملیات نگاه میکردی بچه‌ها رو می‌بینی که اصلا توی چادری که می‌نشستن از همه صنایع، از بچه محصل مثلا راهنمایی شما بگیرید تا مثلا فرض فرمایید که یه استاد دانشگاه نشستن بغل هم، شما عملیات هم پاکار وایسادن اونجوری. خیلی وقتی بعد فاصله های مرخصی من میرم تو محله کار خودشون می‌دیدم خیلی برام جالب بود این قضیه. وقتی نگاهشو میکردم با این حالتایی که داشتن، قلم دستش گرفته داره مینویسه، کارهای دیگه میکنه اینا، اما این وقتی بخواد به غضب بیاد، وقتی بخواد عزتش رو حفظ بکنه، وقتی بخواد تیروار گرینوف همه میزنن، بچه بسی 13-14 ساله بلند میشه یه نمازک دستش میگیره جلوی همه میدوه خط رو میشکنه. چی فکر میکنی این مثلا بتونه یه خط اینجوری که یه عالم استراتژی های یه عالم استراتژیست ها نشستن این استراتژیست های نظامی نشستن این رو طراحی کردن این خطوط و این وضعیت رو فکر میکنه که بتونن بشکنه پیکاش اصلا به هیچ چی نمیگیره. وقتی میاد تو شهر میبینه آدم آروم خوشمزه شیرین متدین ساکت متواضع اینجوری هستش. وقتی میره اون طرف مظهر غضب الهی میشه چه جند الله میشه از علی من جندک فان جندک هم قال. وقتی میره اونجا دیگه کسی جلو دارش نیست، کسی دیگه نمیتونه جلوش رو بگیره. جامعه شناسی طبیعت گرایانه از عهده واکاوی فعالیت های فطرت گرایان بر نمی آید. یعنی شما نگاه کنید اینها سالها نشستن فکر کردن، چند سده نشستن این علوم خودشون نهادینه کردن دیگه، جامعه شناسیشون تو همه جای دنیا جا انداختن. یه ایران شده بود جزیره ثبات، اونجا حکومت هم آمریکا برای خودش طبیعت گرایی خاص خودش رو نهادینه کرده بود، شوروی هم تو بلوک شرق طبیعت گرایی خاص خودش رو نهادینه کرده بود. اصلا فکرشو نمی‌کردن که توی جزیره ثبات آمریکا با حکومت شاه مقتدر ساواک ارتش اون فسادی که تو ایران ایجاد کرد که تو این تهران مشروب فروشی ها تعدادش بیشتر از مساجد بود، یه دفعه فطرت گراها اینجوری یه دفعه بیان بالا و حکومت رو نابود کنن، حکومت بر اساس قرآن و دین تشکیل بدن، اصلا مدل جدیدی از حکومت رو به جهان عرضه کنن بر اساس قرآن، بر اساس اصلا تمام طبیعت‌گرایی حاکم بر تمام جهان یه حکومت از تو دل این تمام طبیعت‌گرایی که رو کل کره زمین مستقر هست یه حکومت فطرت‌گرا در بیاد، بعدم جلو همه وایس راه خوشو بگیره بره جلو، هیچ کس هم نتونه کاری بکنه، هر کس توطئه بکنه خون میده، جوون میده، شهید میده، مجروح میده، اسیر میده، خسارت میبینه، موشک بارون تحمل میکنه، اما اصلا ذلت قبول نمیکنه. هی هات من ذلت. اینا برای همین موندن. الان برژنسکی جایدار یه سخنرانی کرد گفتش که یکی از گرفتاری های آمریکاست این هستش که اساسا قادر به تحلیل صحیح از جامعه ایران نیست، نمیتونیم تحلیل بکنیم. این علوم انسانی طبیعت گراست، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، علوم نظامی طبیعت گراست، نمیتونه تحلیل درستی از جامعه فطرت گرا داشته باشه. هی میشه میاد تو کامپیوتر 2 تا 4 تا میکنه میگه مثلا ما میریم با تبس کار تموم میکنیم، تبس نمیشه، با کردستان، با جنگ نمیشه. اساسا علوم انسانی طبیعت گرا قادر به فهم و تحلیل و به تعبیر ایشون واکاوی افراد فطرت‌گرا نیستن، نمیتونه بفهمش این چیه. چرا؟ چون خودش مخصوصا از قسمت اعظم وجود انسان غفلت کرده، کور کرده خودشو، نمیخواد اونورا ببینه. برای تمام تحلیل هایی که میده تحلیل های چی هستش؟ طبیعی است، یعنی بر اساس غریزه و طبیعت، بر اساس شهوت و غضب، چیز دیگه نیست. همین تحلیل میکنه، خب نمیتونه بفهمه که فطرت‌گرا مثلا سرطان. تحلیل خیلی جالبی داشت، میگفتش این بچه بسیجی ها انگار که وقتی میان تو جنگ انگار که مثل برره های میمونن که به یه چراگاه پر علف تازه رسیدن. آخه کجا دیدی که افراد برای انداختن رو میدون می کجا دنیا هست که افراد برای اینکه خودشون تو میدون می بندازن از همدیگه سبقت بگیرن، پدر و پسر دعواشون بشه که من برم جلو؟ کجا دیدی که یه کسی که اصلا موظفم نیست از نظر دولت نمیدونم به زورش دارن ببرنش سربازی، خودش رفته پاش قرض داده پا مسئولی گذاشته، دوباره رفته اون پاش قرض داده پا مسئولی گذاشته؟ کجا دنیا میره یک کسی به چشو از دست میده جفت چشاشو باز میگه من گوشم کار میکنم میام شنود کار میکنم وای میسم چه؟ کجا دنیا اینجاست؟ اصلا هیچ تحلیل، هیچ جامعه شناسی و سیاسی نمیتونه تحلیل بکنه، میمونه توش. کجا دنیا سراغ به تو حکومت، تو جنگ 8 ساله یه حکومت مظلوم و ضعیف از نظر امکانات مادی وضعیت نظام وظیفه سربازیش اینجوری باشه؟ صدام یه نظام وظیفه 5 سال است، دوران سربازی 5 سال، کسی میخواست نره بدون مرگار اعدام، یعنی طرف تو مخیلش اینه که من نرم، اگه خیال اینو میخوندم میکشتنش. وقت اینجا طرف تو طول جنگ نرفت، شما سراغ دارید یک کسی رو به خاطر با اینکه قانون هم داریم یک کسی رو به خاطر نرفتن سرباز اعدام کرده جا توی من میکرد، هی اف خورد بهشون. کجا اینجوری بود؟ چقدر آزادی، چقدر هیچ جا دنیا سر اصلا نمیشه تحلیلش کرد. کجا دنیا سر خواهیدن به روشون نمیارن این افتضاحی که بارو بردن، یعنی الان دارن دق میخورن. شما یه آدم مثل برژنسکی اگه با کسی با نظام فکری برژنسکی آشنا باشه میدونه گفتن این حرف برای اون خیلی کار سختی هستش، ولی نمیتونه نگه. میگه ما تو تحلیل جامعه اینجا موندیم، کسی مثل کارتر میگه من تو عمرم یاد نکردم وقتی آیت الله خمینی گفتش که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، شدیداً گریه کردم. الان بهشون نمیگن که 8 سال جنگو باختن. آخه مگه میشه آمریکا بیاد، شوروی بیاد، انگلیس بیاد، ایتالیا بیاد، اسپانیا بیاد، آلمان بیاد، میشه من یادمه مصر بیاد، تمام کشورهای خلیج فارس بیان، از خام خدمتتون که همه بیان پشت کار وایسن پاکار بعدم شکست بخوره. از کی؟ از متخصصین نظامی، از کشور ثروتمند و پولدار، از کشوری که اسلحه تجهیزات قوی داره از نظامی. برای همین نمیتونه تحلیل درستی داشته باشه. میمونه توی تحلیل همچین آدمایی. از اینو قوانین و مقررات استخراج شده از این جامعه شناسی و مردم شناسی در برخورد با فسران گرایا فطرت گرایان همواره ناتوانی خود را نشان داده است. آنها که این که حالا این قسمتش چیزی نیست، علت نادرست بودن محاسبات در برخوردهای نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همین است که یکی بر اساس مطالعات علوم انسانی رسمی حرکت می‌کند و دیگری آن انسان محدود و ضعیف و بی‌رمقی نیست که در علوم انسانی از آن تعریف کردند. علوم انسانی رسمی همین است که تو دانشگاه تو تا چارتا می‌کنند و میگن که آره جامعه اینجوری تحلیل می‌کنه. اثرهایی هم که می‌بینن بر همین اساس است. اما در جامعه شناسی فطرت‌گرا اینجوری نیست. در جامعه شناسی فطرت‌گرا انسان رو با همه وجودش بررسی میکنن و بعد تر در میاد. این چیزی بود که امام قدرتش رو داشت این کار بکنه. شما بیاید ببینید انقلاب امام رو. خودش فرمود امام سلام الله تعالی علیه ده ها بار فرمود یه معجزه بود. یه معجزه بود. شما برید به هر کارشناسی بدید این رو. امکان انقلاب اسلامی هست یا نیستش. خاطرات سولیوان رو شما بخونید، سفیر وقت آمریکا توی ایران. اسناد لانه جاسوسی رو بخونید، خاطراتی که رئیس جمهورهای بعد از کارتر نوشتن بخونید. فکر میکرد اصلا یه دونشون گمان این نداشتن که بشه توی اون آرامش حاکم بر کشور، شاه مسلط، ساواک مسلط، ارتش مسلط، آمریکا مسلط، کی میتونست اینجور تحلیل بکنه؟ نمیتونه تحلیل بکنه اینجور. ولی امام تو اوج ضعف خرداد 42 گرفتنش در میانش تبعید، او از نظر امکانات مادی در ضعف است. 15-20,000 نفر تو این ورامین کشتن شهر ری، امام بودن تبعید میکنن، تو سر همه زدن ساکت. به امام میگه که سربازای من این بچه هایی هستن که تو گوشه ها هستن، اینایی که هنوز از بعضی های مادر متولد نشدن، یک روزی ما تناب به گردن این شاخ های من داخت. انقدر قوی. خیلی ها رفتن به امام گفتن آقا این خونه که ریخته میشه جواب نمیده، مردم قتل عام میشن، شما میشه شاهو کنار زد، من میشه سلطنت شاه برداشت. شما چی دارید میگید؟ چقدر قشنگ تحلیل کرد. چون جامعه شناسی امام، علوم سیاسی امام، علوم سیاسی چیه؟ فطرت مدارانه هست. میفهمه که میشه روی فطرت مردم حساب کرد. مردم چی فکر میکنه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم؟ اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
یه نفره تو عربستان، شما اگه اوضاع عربستان رو در زمان پیغمبر کسی بخونه، کتاب داریم تو این زمینه، باید خوند بعد بفهمیم معجزه. ویلدورانت آدم متدین هم نیست، طبقا گرایشش هم گرایش غیر دینی هستش. میگه نمیشه ما قبول نکنیم که کار پیامبر اسلام معجزه بوده. نمیشه قبولش نکرد. معجزه است فقط. اگر از طرف خدا نبود نمیتونست تو عربستان، چون تحلیل قشنگی از اوضاع عربستان داره، میگه این عربا کسایی بودن که هر کدوم از قدرت‌ها خواستن بیان تو این کشور، اینا انقدر آدمای لجوج و یدنده و سمجی بودن که هیچ کس نتونست اینا رو به آرومشون کنه، از خشونت درشون بیاره. داشتیم اینا مثلا 40-50 سال سر یه شتر دعواشون میشد، کشت و کشتار رو مینداختن. بعد پیغمبر اومد از این آدمای نرم، آروم، مهربان، با گذشت، اینجوری بهداشتی تو اون وضعیت بهداشتی عربستان افتضاح بوده، تمیز متمدن به معنای حقیقیش درست بکنه. نمیشه که از این هیچ تحلیل جو در میاد، مگر اینکه روی قوای حساب بشه که اون قوا تو تحلیل های جامعه شناسی و انسان شناسی طبیعت گرا وجود نداره. زیرا نویسندگان این گونه علوم انسانی دقیق دقت بکنید، این که ما نمیتونیم از غرب و علوم انسانی که در دانشگاه های دنیا داره تدریس میشه انتظار داشته باشیم که درست نگاه بکنن، علتش چی است؟ زیرا نویسندگان این گونه علوم ادعای طبیعت گرا بودند که انسان را با خود قیاس کردند و خود از انسان چیزی به جز دوره طبیعت گرای او را نشناختند، و چون به خود خوشبین بودند نمیتوانستند بپذیرند که حدود بالندگی انسان در حد اقرار آنها محدود نبوده است. انقدر نیست. انسان را به نادرستی دست کم گرفتند، و بخشی از مایه انسانی را همه سرمایه او گرفتن. یعنی طبیعت رو گفتن همه سرمایه که انسان داره چی هست؟ طبیعت اوست. فطرت دیگه در نظر نگرفت و با آن بضاعت اندک کار کردند. آشکار است که به جای راه نخواهند بود. این وضعیت به صورت توضیح هستش که ایشون در مورد ناتوانی علوم انسانی میده. اینا برای چی هست؟ برای که ما بعدا که میخوایم وارد مفصل زعامت بشیم و به اصطلاح الان شدیم وارد بحث زعامت ولا زعامت، بعدا که میخوایم مباحث سیاست و حکومت به خصوص در عهد غیبت از غیبت بپردازیم، متوجه بشیم که اون چیزهایی که داره از بیرون برای ما به عنوان راهکار میاد جایگاهش کجاست. توجه داشته باشیم که ما با چه انگیزه داریم اینا رو داریم خدمت شما عرض میکنیم. اون چیزی که داره به ما تحمیل میشه از طریق روشنفکرها، به اصطلاح روشنفکرها که به تعبیر مقام معظم رهبری جریان روشنفکری همیشه در کشور ما جریان بیمار بوده، داره میاد به عنوان جانشینی نظام ولایت فقیه، مدل ولایت فقیه، مدل ما میخواد توصیه داره میشه، از کجاها داره، خواستگاهش کجا هستش. ایشون در بخش دیگری از فرمایشاتشون در ادامه همون بحث صفحه 187 خطرات علوم انسانی و طبیعتگرا رو بیان میکنن. حالا در این بار انشاءالله هفته بعد در خدمتون هستیم، بحث اشتباهاتی و خطراتی رو که علوم انسانی و طبیعتگرا دارند. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی